فصل ششم.
همراه این آقا برادر به طرف توپ میرم، نگاهی به بالا پایین رو میندازم، اونم دوباره به من نگاه میکنه و میپرسه
اینه هاش اینه هاش نگاه کن عباس آقا کشویی عمل نمی کنه درست میشه این؟
بیدرنگ پاسخ میدم
نه
نه آقا جون نمیشه. همین که میگم نه از کنار توپ دور میشه و میگه
پس وقت خودتو تلف نکنه عباس آقا دست طلا.
با خودم میگم چه زود تسلیم شد. صداش میزنم
آقا برادر عقبه هی با تو هم
نمیشنبه و میره. هم همه زیاده دنبالش میدونم. بلندتر صداش میزنم
بابا برگرد آقا آقای برادر با بسی یک کمی امتحان کنیم شاید بشه. آخه
تا به حال از نزدیک یه توپو ندیدم. اول به تمام قسمتاش یه نظری میندازم. دستگاه جالبیه. سرخ کشویش میدم. با خودم میگم این که میگن جیپ دانشکس راست میگن. همش باز امتحان کنی و یاد بگیری. زیادم بد نیست. چیزای بیشتری یاد میگیرم. اونقدر و زیر روی اون ور میرم تا این چیزای سر در بیارم. همین سر در بیارم از چیزیش کافیه تا واسه درست کردنش آستین بالا بزنم. آستینم که بالا میزنم تا درستش نکنم ولکن نیستم. باید درست شه و درست میشه. یه ساعت بعد اونو سالم تحویلش میدم. کلی ذوق میکنه. حالا توپ دیگه ای نشونم میده.
عباس آقا، عباس آقا، این توپ 126 هم همون مشکل داره. ببین میتونی درستش کنی. نگاش کن.
من که تازه گرم شدم میگم.
اگه خدا بخواد میشه. آره، آره میشه.
کشویی اونم درست میکنم. وقتی میاد تا از اونم بازدید کنه میخنده و میگه
تو عمرتو فکر میکردی توپی رو را بندازید. عباس آقا دست طلا.
منم خندم میگیره با خستگی امروزمو فراموش میکنم.
نه بابا ابداً.
میره با منم پشت سرش را میفتن. با پر حرفی از جبهه میگه با توپ و تانک و خط و آتش توپخونه. یه ریز و تند حرف میزنه. انگاری کنترات حرف قرار داد بسته باشه. نمیدونم بو برده دور سربازی رفتم یا نه. مطمئنم که نمیدونه. داری از رو سنگا و خاکا میگذاریم. یه دفعه میگه
عباس آقا میخوای خط آتش رو ببینی؟
قبول میکنم. راستش بدم نمیاد. به هیجان دیدنش از نزدیک میهزه. میخواد منو به توپخونه ببره. سوار ماشین جیپ میشیم. توی راه چند تا سوال از کار کردن توپ میپرسم که به هیچ کدومشون جواب درستی نمیده. چیزی دستگیرم نمیشه. میپیچه پشت کوه. ساکت میمونم. کوه بیشتر دستساز و مصنوعی به نظر میرسه. با خودم میگم شاید با بولدوزر خاکریزی کرده باشن. به گمونم منو صاف آورده. خط مقدم جنگ. میپرسم
برادر چه میرسیم به توپخونه؟
سرکج میکنه.
تا توپخونه راه زیادی مونده حاجی. بپر پایین بپر.
به سرعت از ماشین پیاده میشیم و یه کمی دورتر رو زمین میخوابیم. صدای هو. بالاخره چشمم به جنگ افسارا روشن میشه. یه کمی همون فاصله دارن رو سخت در حال کوبیدنه. توپخونه که به راه میفته گله های رد و بدل شده رو میبینن. صدا خیلی بلنده. شنده بودم زمانی که صدا زیاده باز گهنتو باز کنی تا پرده گوش آدم آسیب نبینه. گهنتو باز میکنم
ولی پر گرد خاک میشه. رو زمین توف میکنم. سرفم میگیره. میکوبم رو سر کمو. وای بر من. اینجا خطه مقدم جنگی که میگن اینه.
آقای برادر ساکت و تو فکره.
ما پشت جبه فقط یه جنگ میشنویم.
ترسم کمتر از زمانی میشه که تازه وارد منطقه جنگی شده بودم.
اما هنوزم وحشت خودم رو حس میکنم.
حراسی که از ناشیگری و بی‌تجربه بودن نشأت میگیره.
از آقای برادر درخواست میکنم که اگه امکان داره برگردیم عقب.
اونم میپذیره و سوار ماشین میشیم و به سرعت برمیگردیم پادگان عبوزه. تا پامو دوباره روی سفتی زمین محوطه حس میکنم خدا رو شکر میکنم که گذاشت بازم زنده بمونم. تازه دستم میاد که باز بیشتر کار کرد. بدون خواب و بدون خستگی. تنها اینطوریه که میشه یه پاسخی به خون ریختن این بچه رزمنده و دست و گلای امانتی مردم داد. حالا دیگه زمان تسویه حساب فرا رسیده. وسایل رو تحویل میدیم تا برگامون رو امضا کنن. از پادگان ابوذر با مینیبوس به کرموشا میایم. واسه گشت گذار ما رو میبرن دیداری از بیستون داشته باشیم. ساعت 4 عصره. اولین باریه که کتیبه ها و آثار تاریخی اینجا رو میبینن. دوتا رزمنده دوچرخه سوار رد میشن که کتاباشون رو جلوی دوچرخه شون بستن. بدون توجه به جماعتی که در حال دیدن آثار باستانیان تو گوشه ای میشینن و کتاب دست میگیرن. از کنارشون رد میشن و تحسینشون میکنن.
احسن به این همت بالا و پشتکارتون. بخونید بخونید که تو زمان جنگ دست خیلی مفیده. یکی از این دوتا که درجه داره اعتراض میکنه.
گرفتارمون کردن. جنگم تشویق داره. اگه کسی نیاد جنگیم نمیشه.
با عصبانیت میگم اگه کسی نیاد ایرونی هم نمیمونه. اون وقت تو چند وقت دیگه یه داشت داری به نام جاسم و یه خواهر به نام عایشه، فاتحه دین و ایمون هم با این نامردایی که من میبینم خونده و پریده. جلو چشم زن تو میبرن.
پوزخند میزنه. به شکم برامادش نگاه میکنم. وقتی به یاد رزمنده ها میفتم که با چه شور و عشق تو خط مقدم میجنگن و میمیرن و شهید میشن، خونم به جوش میاد.
عمر خوردی و خوابیدی دیگه بسه. الان نوبتی هم باشه نوبت کار کردنه. من تازه دو ماهی که بچه دار شدم، زن و بچه ها زندگی بگذاشتم و اومدم خدمت کنم. همه باید خدمت کنن، فهمیدی؟
وقتی میبینه حریفم نیست سکوت میکنه و سرش پایین میندازه. با خودم میگم ببین تو رو خدا چه کسایی دارن درس میخونن.
این که سطفا وطن فروشه.
گشت و گذارمون که تموم میشه، شبم از راه میرسه بدون اینکه چشم راهش باشیم. بلیت میگیریم به طرف تهران راه میافتیم. یا علی از اومدن
توی دفتر یادداشتم مینویسن آبان ماه سال 1360 واسه بار سوم به جبهه میام. اما اولین باریه که از طرف سپاه وارد اهواز میشم. همراه 20 نفر از نیروها وارد کاخ استانداری میشیم. یه آقای میگه
شما باید تقسیم شید.
عصبانی میشم و مخالفت میکنم.
با هم اومدیم با هم برمیگردیم.
لیست اسامی با آقای مسئول نشون میدم. ببین اینا گروه های تازه نفس منن. همه باید کنار هم باشیم. مسئول میگه
یه گروه ها 4 نفره تقسیمتون کردیم تا هر گروه بره یه منطقه.
بهش میگم
باید گروه ها با من باشن. به همین شرط آوردمشون که از کنارم تکون نخورن.
من مسئول گروه 20 نفرم. سالم آوردمشون، باید همهرم سالم برگردونم خونهشون. اگه اتفاقی واسه یه نفر بیفته دیگه کسی با من نمیاد. چند بار میره و میاد و اصرار میکنه که از همدیگه جدا بشیم. بازم مخالفت میکنن. بارا علت مخالفتم رو میپرسه و دست آخر میگم ترس من از اینه که مواد مجروح بشن یا واسه کسی اتفاق بیفته و واسه مداوا بفرستن شهرهای مختلف. اینا نیروهای صنعتگر و کارکشته این دیگه مثل اینا پیدا نمی کنی. نزدیک ظهر که میشه رئیسشون میاد و میگه
توی تعمیرگاهی که قرار شما کار کنید جای خواب واسه 25 نفر نداریم.
میگم
اگه مشکلی نه نره، همه ما تو حیات میخواییم اما پخشمو نکنی.
فکر نمی کنه و میگه
اگه براتون مشکلی نیست چند نفرتون هم میتونید توی نمازخونه یه تعمیرگاه بخوابید.
با تعجب میگم اگه میخواستیم مکان راحتی داشته باشیم خونه های گرم اونو ترک نمی کردیم که. همه این نیروها استادن. استاد اگه میخواستن تو کارگاه خودشون بمونن و کار کنن نونشون تو روغن بود. همه اینا پول دارن، از راحت بودن بدشون نمیاد. اگه آدم چیز باشه که ندونه اینجا جبهه است.
قبول میکنه و همه ی ما رو به پادگاه میفرسته. به شدت تشنه. یه صدایی میگه
آب دهنده آمد.
از جان بالا میشم. دنبال کسی میگردم که پارچ آب داشته باشه. رزمنده ها میان و میرن ولی دستاشون خالیه. با هم زمزمه میکنن که فرمانده جدیده. به یکی میگم خیلی تشنه، آب میخوام. تانکری به گوشه حیات پادگاه نشونم میده.
آب اونجاست، آب اونجاست. یا نه بذار با فرمانده جدید احوال پرسی بکنم بعد خودم برات آب میارم.
بلند میشم تا خودم به طرف تانکر برم که یه مرتبه جوونی چشربو مشکی با قدی متوسط رو میبینم که کلاه مشکی رو سرش گذاشته و رزمنده ها دورش کردن. بعضی هم با اون دست میدن. قیافش واسه ماشناست، همون بود که تو کاخ استانداری دیده بودن. آب دهنده اسم این باباه. خدا رو شکر که کسی صدای منو نشنید. منم خودم رو بهش معرفی میکنم.
من و 20 نفر از گروه ها و همکارام هم گلیساز مکانیک شیشه بر اینا همه هستیم در خدمت. شما رو قبلا تو کاخ استانداری زیارت کردم.
ماما سلام گرمی میکنه و دست میده. تو دلم میگم که چه فرمانده خوبی. آبدهنده منو به قسمتی از پادگان میبره که تعدادی ماشین ترکش خورده یا آمبولانس و جیب کنار هم چیده شده. آقای آبدهنده با لهجه خوزستانی و تحقویش عربی میگه
بله پرونده شما رو خوندم، از نیروهای پرکار جپی مشهور به عباس دستلا. میخوام بدونم تعمیر اینا چقدر طول میکشه.
نگاهی به ماشینا میندازم و میگم
خیلی زود درستش میکنیم. شاید دو روز. آره شاید دو روز.
از نگاهش معلومه که باورش نیومده. با خودم میگم ما رو حالا باور میکنی پسر. یه دست از پشت سر لیوان پلاستیکی قرمز رنگی و مقابلم میگیره. برمیگردم و چهرش نگاه میکنم. همون رزمنده جوونیه که از اون آب خواسته بودم. شرمندم میکنه. چوب کاری کردی برادر. دست ما درد نکنه. آبو که میخورم بچه های گروه هم صدا میزنم.
بچه ها میریم سر وقت ماشین ها.
از آمبولانس شروع میکنه. پنج دستگاه ماشین ترکش خورده. تا نه شب میکوبیم و صاف میکنیم. تا اینکه باز شام صدامون میزنه. سر صبح که میشینیم تازه متوجه میشم اونقدر عرق کردیم که بدنمون بو برداشته. بو جورابای منم از همه بدتر. جورابا رو پرت میکنم بیرون اتاق. شب اتاقی به ما میدن که من و همراهام تو اون استراحت کنیم. فردا ساعت 6 صبح کار شروع میکنیم. 8 صبح صبحونه میخوریم. کم کم واسه پادگان شهردار تعیین میکنن. هنوز مفهوم شهردار رو توی محیط نظامی نمیدونن. از وقتی بین رزمنده ها میچرخم یه چیز خوب فهمیدم. این که واسه خودشون اصطلاحات زیادی دارن. اگه خودتو بندازی وسط و حرفی بزنی چون منظورشون رو نمیدونی زودی زایه میشی. اسم همه رو واسه شهردار شدن رو برگه می نویسن. یکی از بسیجی ها میگه
پس حاجی عباس چی میشه؟ باید شهردار خوبی باشه ها. اتاقا رو عالی جاروب میکنه. ظرف شستنش دیدن داره. دستشویی ها که دیگه بمانن.
تازه میفهمم وظیفه شهردار چیه. لبخند میزنن. از پیشنهادش هم استقبال میکنن.
بچه میترسونی بابا. من تو خونه خودمونم کار میکنم پسر.
ولی آب دهنده مخالفت میکنه.
او دور حاجی عباس رو خط بکشید. کارش مهمتره. امنیروهای واکنش سریع منه. کسی نمیتونه به گردشم برسه. حیف وقتش رو بیهوده بگیریم.
دو روز بعد آمبولانس رو فابریک تحویلش میدم. خیلی حالش جا اومده. تشکر میکنه. با آبدهنده حسابی رفیق شدم. رفتارش تو کار خیلی سنگین و جدیه. همه ازش حساب میبرن. اما ما دوتا با هم خیلی راحتیم. گاهی آقا که دارم ماشین ترکش خورده و اوراقی رو درست میکنه دوربرم میاد و نگاه میکنه. گاهی هم میگه عمرم فکر نمیکردم کسی جنی هنر بزرگ و نیروی اراده ای داشته باشه که بتونه یکی دو روزه از صبح تا شب ماشین سوراخ سوراخ و اسخاطی رو سرپا کنه و چرخاشو بچرخونه. الله اکبر. چپ و راست واسه سلامتی بچه فنی های گروه هم صلوات نثار میکنه. خیلی از اون خوشم میاد. معلومه که میفهمه جوون کاردانیه. تو قسمت پشتیبانی الحق که خوب کار میکنه و تموم کم و کسری های ما رو تأمین میکنه. کافیه بهش بگی نیاز به لوازم داری. یه ساعت بعد بسط آماده میکنه. ساعت 5 بعد از ظهره ولی تازه نهار رو خوردیم. یه مرتبه چشم به آبدهنده میفته. یه شیلنگ قرمز بلند برداشته تا به شیر رو وصل کنه. کنجکاو میشم تا بفهمم چی کار میخواد بکنه. سر شیلنگو که به شیر وصل میکنه با شیلنگ راه میفته به سمت سرویس های دستشویی. تا دستگیر هم میشه که میخواد دستشویی عمومی رو بشنوره دو تا از بچه‌ها رو صدا میکنم.
ای بچه پسر حاجی میخواد بره سر رفت توالتا. برید نذارید بابا زشته. ناسلامتی فرمانده همه ماست.
بچه‌ها میدونن و شیلنگ و دستش میگیرن. یکی دو نفری هم دارن سفره رو جمع میکنن. توی اتاق نشستیم که علی پیازی وارد میشه. از فرصت استفاده میکنم اونو با حاج آقا آب دهنده معرفی میکنم. علی پیازی فنیه، باتری ساز ماهر، تنها ایرادش اینه که از پیاز بلش میان. بچه ها خیلی سرسایش میزنن، بعضی وقتا پیاز خام و پیش چشش میخورن.
علی هم عذاب میگشه، مثل پیر زنها ناله و نفرین رو فقان میکنه حاجی.
یه دفعه جواد از پشت صد چشمای علی رو میگیره. بردی تو گوشش میخونه و علی پیازی روی زمین میخوابه، انگار که بیهوش شده باشه. جواد بالا سرش میشینه و ازش سوال میپرسه. بچه‌ها اطراف جمع میشن. نگاه‌های حاجی آبدهنده غمگین میشه. معلومه که از این کار خوشش نیومده اما حرفی هم نمیزنه. جواد تند تند سوال میپرسه و علی در حالت بیهوشی جواب میده.
بابا چه کار دارید میکنید؟ علی پیازی رو کشتید.
بچه‌های گروه دستاشون رو میبرن روی بینیش و یه صدا میگن سکوت میکنه. 20 دقیقه میگذره. حاجی از اتاق بیرون میزنه. جواد سوالای جور و جور از زندگیش میپرسه و علی پیازی هم چشمسته جواب میده. میگم نه خانواده همسرش نپرسی. یه دفعه دیدی راستشو بگه زشته. آره زشت. باز همه از من میخوان ساکت باشم. دیگه داره حوصله‌ام سر میده.
بابا بهوشش بیار دیگه. بهوشش بیار نکنه بمیره.
بابا بهوشش بیار نکنه بمیره. جواد هرچی ورد داره میخونه. علی بهوش نمیاد. فریاد میزنه. نه
نکنه مرده باشه. اسمش بشه دست بهوشش بیار. زود باش بهوشش بیار.
سرآخر بعد یه ساعت علی بهوش میاد. مرده و زنده شدم تا اون دوباره زنده شد. بچه ها حرفایی رو که علی پیازی اقرار کرده واسهش تکرار میکنن. ولی علی پیازی همه رو رد میکنه. اصلا باورش نمیشه که این حرفا رو ازش بیرون کشیده باشن. میگم
بچه ها اسم جواد از این به بعد میشه جواد خطر. مراقب باشید خیلی به شما نزدیک نشه. ورداش کشنده است. مسمومه.
حضرت آق بیرون میرم. به حاجی که گوشه روی زمین نشسته نزدیک میشم. کنارش میشینه. میدونم که از دست بچه ها ناراحته. اما واسه خودم چندان مهم نیست. شیطنته دیگه. میگم عجب زنده. بچه ها از صبح تا شب یا سرپان یا تو چال روغن زیر ماشین دارن تو آهن و روغن غلط میزنن. حالا یه ساعتی هم بازی کنن طوری نمیشه. تفریشون قابل کنترله. جای نگرانی نی. حاجی عرقای روی پیشونیشو پاک میکنه. به یه کار میدونی چی میگه؟ فرصتی واسه فکر کردن بهم نمیده. میگن هیپنوتیزم کار درست نیا. میگم یعنی دخالت تو کار خدا. تو سکوت نگاه میکنه. دوباره میگم باشه حاجی جان. باشه حاجی جان. بچه ها تذکر میدم که دیگه تو کار خدا دخالت نکنن. خوبه؟ خوبه حاجی. بچه های گروه که همه استاد کار و ماهرن دور هم جمع میکنه.
آقایون اینجا جبهه هست. جبهه هر شوخی و حرکتی مناسب این مکان نیست. اگه میخواد شوخی کنید مواظب باشید فرمانده چیزی دوربرتون نباشه. فضای اینجا هر کاری رو نمیطلبه. بابا نمیپسنده. بر نمیتابه.
حالا برید کارتون رو شروع کنه. بازم سراغ ماشینا میریم و تا 12 شب یه سره کار میکنیم. یه مدتی گذشته تا امروز که میخوایم یه بازدید از بستان داشته باشیم. همراه آج آقا و یه چند تا از گلگیرسازا و صافکارا خودمونو به یه دستگاه مینیبوس به بستان میرسونیم. خیلی دلم میخواد اونجا رو ببینم. آج آقا میگه ماشینا زیادی اونجا خونپاره خورده و تیر افتاده از کار افتادن. باز اونا رو درست کنیم. میریم داخل شهر. شهر که چه ارز کنم؟ هنوزم خرابه است. دیوار همه خونه ها ریخته و اون چندتایی هم که مونده پر از سوراخ های ریز و درشته. زلزله 8 ریشتری هم نمیتونه همچین بلایی سر یه شهر بیاره. وارد حیات مسجد جامع شهر میشیم تا نماز ظهر اونجا به جماعت بخونیم. یه روحانی مقابل همه میسته. ضد هوایی روی بوم مسجد که یه نفر پشت اون نشسته خاموشه ولی دور خودش میچرخه. نماز شروع میشه. سرکت دوبانی که دفعه هواپیماهای دشمن میان رو سرمون. ضد هوایی حالا به کار میان. تلاش اگرچه روزیه میده به دل آدم اما ترس هم ایجاد میکنه. نهرش از خورش هواپیما بیشتره. روحانی جسی خونون که میخونه. نمیدونم چرا اینقدر نماز طولانی میخونه. میخوام یه گوشه فرار کنم اما کسی تکون نمیخوره. تو دلم از خدا میخوام که به دل امام جماعت بندازه و نماز رو سریعتر تموم کنه. اونقدر صدای ضد هوایی بلنده که دیگه صدای روحانی رو نمیشنوم. ولی فهمی چطور نماز رو تموم میکنه. همه پسادش میکنند و سلام میدن. بعد نماز هواپیماها میرن. با خودم میگم که انگاری فقط اومده بودن تا نماز ما رو خراب کنن. به اتفاق همراهام جشنی تو شهر ویرونه میزنیم. مردم شیرنی و شربت پخش میکنن. یه ارتشی که کناری وایساده دستاش رو به آسمون بلند کرده و شکرانه خدا رو به جا میاره. آزادی شهر رو بهش تبریک میگه. در حالی که اش تو چشاش حرق زده میگه خدا رو به خاطر این همه فراوندی و نعمت شکر میکنم. به خاطر وجود آب. آبی که به شهر جنگ زده مدام میرسه و این همه شربت تند و تند ازش درست میشه و به مردم میده. این یعنی معجزه. یه نونوایی بازه و نون میپزه. بوی نون تازه فضا رو پر کرده. واسه خودم و بقیه همراهام 20 تا نون لواش میخرم. اسکناسی مقابلش میگیرم. دستم رو پس میزنه.
نونو بخور و صلوات بفرست.
هر چقدر اصرار میکنم پول نونا رو ازم بگیره نمیگیره. حاجی آب دنده میزنه پشتم و میگه
بریم پاشو بریم تعمیق بستان.
اینجا چند روز کار باستمون تراشیدن، وای میستیم و کار میکنیم دندمون نرم. روی دشمن رو باید همینطوری کم کرد.
سر آخر از بستان بر میگردیم احواز. امروز که چند ساعتی ازش گذشته، حاجی آب دهنده یه صندلی روبروی ما توی سایه گذاشته و نگاهمون میکنه. اولش صندلی رو زیر تیغ آفتاب گذاشت، ولی کم کم سایه رفت سر وقتش. این تنها زمانیه که اون داره استراحت میکنه. بقیه وقته یه سره باش کار دارن. همش با تلفن حرف میزنه و واسه خطوط جبهه اتوبوس و کامیون میفرسته. با اینکه از اون خیلی خوشم میاد، اما از یه کارش خیلی ناراحتم. اونم کلاهیه که رو سرش میذاره. خیلی کفری میکنه. نمیدونم کچله که همیشه کلا میذاره یا سرش عیب و ایرادی داره و زخمه. با خودم میگم که بالاخره یه روز میفهمم. شیطون میگه خب اون روز چرا همین حالا نباشه.
دارم روی یه جیپ ترکش خورده کار میکنم. بقیه بچه هم هر کدومشون یه کار انجام میدن. یکی صافکاریه، یکی جوش ورق، یکی لعیمکاریه و یکی دیگه شیشه میندازه و یکی بدنه رو جدا میکنه و اون یکی هم جا میذاره. چسب میزنن یا جدا میکنن.
فضا پر از انواع و اقسام صداهاست. با چسب و لاستیک هم تو فضا پر شده. این بو هر چی باشه بهتر از عرقای بدن ماست. حالا خوبه اینجا چند تا دوش آب نسبتاً گرمم هست، وگرنه بو تفون میگرفتی. صدا اونقدر زیاده که بعضی وقتا صدای توپ و گلوله رو نمیتونیم درست بشنویم و تشخیص بدیم.